شده؟ شما که سرمایه بودید شما از یه اشتباه مثل همین قصه در مورد امام تو ارفاع نظری صادق، بله مثلا امام دارد که در جواب به این سوال شما امام برد که قال کمال الدین عبدالرزاق الکاشانی فی مقدمات شرحه علی قصیدت ابن فارس ما هزا لفظو النبوتو به معنی الانبا و النبی هو المن به انزاد انزاد الله صفاته و اسمائی و احکامی و مراداته و الانبا الحقیقی و ذاتی و الاولی لیس الا للروح الاعظم الذي بعثه الله الى النفس الكليه اولا ثم الى النفوس الجزئيه ثانيه. بعد امام انتها کلامو بعد امام میگه که هذا غايه بلوغهم فی حقیقت النبوه بل الخلاف و الولایه کما یظهر بالمراجعت الى مسفوراتهم و المداقه لمستوراتهم و انت بحمد الله و حسن توفیقه بعد استنارت قلبک بالمصابیح النوریه نمصباح مصباح و استزاعت سرک بالحقائق الایمانیه تجلا حقیقت الخلاف و رفیقها لطور قلبک فصرت مغشیا علیه بالغشبت الغیبیت الروحانیه فاحییت بالحیات السرمدیت الابدیه فلک ان تقول لهذا العارف الجلیل و امثاله ایها السالک طریق المعرفه ان النبوه التي وصفتها بانها الحقيقي الذاتي الاولي ظل النبوه التي في حضره الاعيان التي هي ظل النبوه الحقه الحقيقي في الحضره الواحديه. تازه خود اونم دوباره ظل یه چیز دیگه است. سپل اینجا هم همینطور بحث امام اینجا آمد. عرض کنم خدمت شما قرار بود که درس بسم الله الرحمن الرحیم قرار بود درس خارج فقهمون استاد چیز بگن الخلل فی الصلات از امام. بعد شب قبل گفتن که دیگه فقهمونم موضوعش اینه بود دیگه وقت نیست و فردا انشاءالله به شروع میکنیم. بعد فرداش که اومدن گفتن که واقعیتش من یه تأملی کردم در کتاب الخلل و دیدم این خلل فی الصلات. خب خب کتاب کوچیکیه، چون یه فصلی از اصول کتاب الصلاته. خود کتاب الصلات قدیم 14 سال درس میدادن، طول میکشید تا دورش تموم بشه خارج فقه. اما دیدم اون فقه صلات شروعش کنیم دیگه میدونیم 14 سال دیگه تمومش میکنیم، اما یه الخللی که دیدم اگه برفتیم توش معلومه که یه صلات توش در میکنم، یعنی اصل نتیجه مشکوکه. لذابلش کنیم بریم همون کتاب الصلات شروع کردیم. حالا میگم من داشتم این گفتم این اگر بریم توش معلوم امام دیگه همه کاراشو رحمت الله علیه السلام. یکی از جوابهایی که شاید بشه به این چالش ها داد، من دیروز یکی از جوابها به یکی از جمع بردی ها رو گفتم، پس عبارت حضرت آیت الله جوادی حفظه عبارتش رو خوندیم، مثلا این کأنه این بزرگواران عرفان نظری رو، حداقل تو تقریری که از علامه ارائه دادن، عرفان نظری رو یا به اون معنای اخصش که خدمتتون عرض کردم که شیخ کبیر صدرالدین قونوی و شاگردانش رقم زدن، یا این که اونها اون رو قونوی، بله اون رو میگن اکبر، شیخ اکبر محیی الدین و شیخ کبیر صدرالدین، یا این است که اینها این علم را همون علمی میدونن که تو این سلسله متأخر توسط صدرالدین و بعد هم شاگردان او و بعد هم اتباع به وجود اومد، یا عرفان رو این میدونن، یا اینکه اگر عرفان رو اون چیزی میدونن که اون کشکول عظیم متنوع العلم و متنوع المسئله، یعنی فتوحات و اون کتاب ها دارن برش دلالت میکنن، اون رو علم نمیدونن، اون مثل یک منبعه، منبع گزاره است، یه سری گزاره های جا جمع شده، حالا باید یک کسی بیاد بر اساس یک ضابط خاصی از اون گزاره یه سریشون رو به یه چینشی در بیاره و ازش استیاد کنه. یعنی این طور قصه، بله، مثل و نه فقط فتوحات، الان بقیه کتب، بقیه مسفورات، گفتم تنوعاشو گفتم، یعنی الامر یدور تو یک ذهنیت هایی این چنینه، یا این که میگن عرفان نظری علم است و بعد میان مبتنیش میکنن بر این مثلا انسجام فلسفی که وجود داره، یا اینکه نمیگن علمه، میگن که اون مناب، اون گزاره ها، اون مجمع المسائل و گزاره هایی که جمع شد اونجا، ما باید بیایم مثلا اون رو بهش بگیم مثلا تو عرفان نظری هستی، بعدا ما باید بیایم از توش استیاد کنیم، که طبعا وقتی این طور میشه بحث میاد سر متد و روش، با چه روشی میخوای استیاد کنی؟ میگه که خب نقل مشاهدات اونها که برای من مفید و حجیت نیست، مفید یقین نیست، و خود مشاهدات آنها هم که باید توزین بشه یا با شهود معصوم و یا با عقل خالص، لذا ما اینجا میایم عقل خالص رو مقیاس برهان قرار میدیم و بر اساس عقل خالص با سیر برهان اون مقدارش که برهانی است رو استیاد میکنیم، و نعم الشاهد بر این مطلبی که شما هیچ وقت در کلمات حضرت آیت الله جوادی حفظه الله، مثلا به عنوان یکی از کسانی که سردمداران این نوع نگاه هم، هیچ وقت از اون مطالب شاذ و نادر و عجیب غریبی که تو اون مثلا مسفورات و کتب هست نمیبینید،
یعنی شما آیت الله جوادی رو حتی یک عارف متعله حکیم و متعله متعصب رو عرفان هم شاید آدم ببینه، اما هیچ وقت شما نمیبینید که او الزاماً به صدد اثبات این عبارت فسوس باشه یا اون عبارت فتوحات باشه یا توجیه این مثلا مکاشفه غلط یا اون مطلب خاص یا این مطلب شاز یا اینکه این حروف چجورن یا اینکه او تبایع چجورن یا اینکه اون کواکب چجورن یا اینکه این نکات خاصی که مثلا تو اون عبارات هستا که مثلا حالا شما ممکنه دسترسی به متون اصلی نداشته باشید یا تا حالا مراجعه نکرده باشید، اما مثلا میتونید بعضی از اون عبارات‌های خاص رو مثلا تو تفسیر سوره حمد حاج آقا مصطفی خمینی علی الله مقامه یا توی مثلا عبارات علامه حسن زاده مثلا ببینید، مثلا میشه دید واقعا این مطلب رو، اما ابدا شما از این جور عبارات‌ها نمیبینید. مثلا خدمتتون عرض کنم مثلا اون کتاب بسم الله الرحمن الرحیم، ذهنم خیلی ضعیف شده، بسم الله الرحمن الرحیم، اون کتاب اصلا چرا همه چی یادم میره، نه اسم نه مسما نه کتاب نه نویسن، الان قیافش هم تو چشم تو ذهن ما لا اله الا الله حالا یادم میاد چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یادم رفت. مشارق انوار الیقین فی معرفت اسرار امیر المؤمنین، حافظ رجب برسی. شما اونجا مثلا میتونید باز ببینید یا مثلا آره که مثلا نیست این مطالب، شما ابدا نمیبینید که آیت الله جوادی تمسکی به این حرفا، تفسیری بر این حرفا، تخطئه ای بر این حرفا. جانم کتابش بله به نظرم باشه نمیبینید ابدا مثلا اصلا. وقتی یه بار یادم هست که سر درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی یه مطلبی رو به نظرم از درس تفسیر یا تو صوت گوش دادم یادم نیست، الان چک کردم دوباره، اما از آیت الله جوادی فهمودن که مرحوم علامه طباطبایی نقل میکرد که مثلا نمیدونم یک کسی بود در مثلا تبریز به چیزی به نام اعداد، علم اعداد اینا، بعد آیت الله جوادی فهمودن که ما که حدیثا نمیدونیم چیه، نمیتونیم اثباتش کنیم، نمیتونیم نفیش کنیم. یعنی قشنگ از اون منطق تفکری برهانی خالص رجوع به یقینیاتش و نفی هم نمی کنه، اثبات هم نمی کنه. یا مثلا خدمت شما عارضم، یا مثلا مثلا خود مرحوم آقای آشتیانی مثل جلال، او هم مثل آیت الله جوادی آسد جلال. حالا آقای آسد جلال یه سید بوده دیگه، یه تعصبایی هم داشته، لذا یه جاهایی به این مثلا شطحیات و حفوات و اینایی که مثلا از محی الدین یا دیگران نقل شده میتازه و بعد میگه که ما که نمیتونیم حرف باطل رو نقل کنیم، حالا شیخ اکبر گفته باشه، هر کی میخواد گفته باشه، حمله میکنه. یعنی باز آیت الله جوادی میگذره، اصلا میبینید تو خبری هم. اما مرحوم میبینید اینها تو این قرائت اون عبارت درست در میاد که عرفان نظری یک نوع جهانبینیه، جهانبینی عرفانی، تفسیر عالم هستیه، یا دقیق در خداوند و فعل او، اسماء و صفات او. تو این خانواده میشه عرفان نظری رو تحلیل کرد، اما فسوس الکم این نیست. جانم؟ حالا میگم اینا در واقع دارن تبعیض قائل میشن. من میخوام همین رو عرض کنم. کأنه دیگه، کأنه من الان همش دارم حدسی حرف میزنم، خبر صریح که ندارم که مثلا حضرت آیت الله رو موضع گرفته باشه گفته باشه، اما میخوام بگم آخه همه از عرفان نظری به عنوان یک علم نام میبرن و بعدش هم یا میذارنش فزر و فی بقعت الامکان یا میجنش و... اما هیچ کی نمیگه چیه. بله اونم برهانه، اینم برهانه، ببینیم چی میشه. میخوام بگم که یا باید بگیم منظورمون از علم عرفان نظری اونی نیست که شیخ اکبر آورده، اون رو شیخ اکبر پایه‌گذاری کرده، چون انصافاً ما من کلمتن از کلماتی که مثلا صدرالدین خونوی رضوان الله علیه در کتاب مفتاح الغیب الجمع والوجود گفته، ما من که بعدش هم ابن فناری شرح کرده و بعدش هم تو تمهید القواعد هم همون مطالب اومده و بعدن هم خواهم گفت که ملا صدرا هم از همین جور عبارات اینها، از این دست خانواده عبارات، من منبع شناسی میکنم، این خانواده مطالب رو ملا صدرا هم در اسفار استفاده میکنه، بعد خود به خود میشه اسفار مثلا شرح اون کتاب. یا این نیست توش از این چیزا، اما حالا دارم میگم اینجور مطالب ما من کلمت منها الا که در کلمات محی الدین هم هست، یعنی اینطور نیست که نیست، اما اینکه او فقط این است نه. یعنی اگه بخوایم این علم رو بعد میشه دستبندیش کرد، حالا بحث کنیم آیا علم عرفان نظری تک موضوعیه یا دو موضوعی، اینا بحثاییه. مثلا بعضی ها میگن علم عرفان نظری موضوعش الله تبارک اسمه و اسماء و صفات و اینا هست، بعضی ها میگن نه علم عرفان نظری دو مقصد داره، یکی مقصد خداوند متعالله، یکی هم انسان کامل، دو مقصد داره. بعد اگر از کسی از این منظر نگاه کنه بگیم مثلا فصوص الحکم، ممکنه حتی بگیم من فصوص الحکم متن عرفان نظریه، اما با دستبندی مرسوم این و آن نیامده. مثلا اسفار چجور دستبندی رو عوض کرده، مثلا فرض کنیم اگه عوض کرده باشه، چون من قبول ندارم اسفار عوض کرده دستبندی رو، اسفار کتاب رو اسفار عربه پیاده کرده، اما وقتی واردش میشی دوباره از موضوع با عرض ذاتیش میره تا آخر، یعنی نهایه رو نوشته و گفته این چارتای اولیشه میگیم سفر اول، این چارتا اینطوریش کرده، نه که خودشو به هم زده. اما خب مثلا فرض کنید بگیم مثلا توی این کتاب به عنوان متون اولیه بوده، ایشون پایه‌گذار بوده، این دستبندی به این طور مرسومش وجود نداره. بله در فصل اولیش که در فصل اول که کلمت الهیه فصل حکمت آدم حکمت الهیه فی کلمت آدمیه، مثلا اونجا در مورد اسماء و اسماء مستعصره و عوالم و مثلا همین توحید، دوباره تو فصوص دیگه هم یکی یکی مثلا گاهی این مطالب است، گاهی هم سبقه انسانی و انسان کاملی و مقامات انسان کاملی داره، اما مثلا منظم نیست. مثلا یا ممکنه کسی بگه نه اون جنبه‌های توحیدیش خیلی زیاد نیستن، اصلا فصوص مال فصل دومه، مال فصل انسان کامله، یعنی اگه عرفان نظری تو فصلیه این مال فصل مثلا بخشیه، تکنگاریه در یک موضوع خاص و یک باب خاص و یک فصل خاص و یک بخش خاص از اون علم کلانتره. مثلا اگر اینطور گفتیم، یا باید بگیم که اصلا این علم تدوین و تنظیم و تنسیخش از شیخ کبیره، یا باید بگیم که نه اصلا این علم یک علم اعمیه، این بخشش رو ما میتونیم استفاده ببریم، این بخشش رو میتونیم استفاده ببریم، که انصافا از مجموعه از عبارات محققین عرفان نظری این برمیاد که اون حرف اولیه درسته، آره جهانبینیه، همین چیز که آقای مطهری هم میگه، همین چیز که آیت الله جوادی هم میگه، همینطوری که آقای آشتیانی هم میگه، همین چیزی که دیگران هم گفتنه. حالا بعد تو این شرایط بعضی ها دیگه کامل تا تهشو میگن، مثل آیت الله جوادی، آیت جوادی حفظه الله جاهای متعددی میگه به نظر من صدرالدین قویتر و محکمتر و متقنتر از محی الدینه در عرفان نظری. اصلا باید صدرالدین رو اصل کار عرفان نظری بدونی. بله، خیلی شفاف میگن. شما اینکه آقای آشتیانی هم تو بعضی از عباراتشون مثل مقدمه خود شرح قیصری، شرح خصوص قیصری، نه شرح مقدمه قیصری ها، مقدمه یا آقای آشتیانی بر شرح خصوص قیصری، اون شرح حجیمی که گفتم همه تعلیقات رو جمع کرده، اونجا تصریح میکنه، میگه اونقدی که ما از محی الدین تعبیرش، یه تعبیر مثلا خوبی هم نداره گاهی، مثلا شیعایی دیدیم، از صدرالدین و مولوی ندیدیم، و همون بهتر که بگیم اینشون محور، ایشون منظم و مدونه. حالا اگه بعد مثلا یه کسی میگه نه خب ایشون تدوین کرده آنچه رو که از دل حرفای او یه چیزایی به دست آورده، حالا بعضی هم میان اینجا اضافه میکنن که خب حالا گام بعدمون اینه، خب این مطلب که اختصاص به محی الدین و صدرالدین نداشته، قبلی هم اینا رو داشتن، معاصرینش هم اینه داشتن، حالا اینا حرف زدن در موردش، اونها عارف سر میدهد و سر نمیدهد نگفتن، اینا گفتن. پس ماجرا خیلی چیز عجیبی نیست. بالاخره این وادی میشه یه وادی قصه که الان گفتم. خب اینو رو یه وادی دیگه ای وجود داره که ممکنه یه کسی از منظر دیگری به قصه نگاه بکنه، که از بعضی از عبارتهای علامه حسنزاده هم این دومی به دست میاد، که نه آقا، عرفان نظری بله همون جهان بینی و جهان شناسی یک عارفه، جهان بینی و جهان شناسی یک عارفه. دقت کنید این که دارم میگم جدیده ها، این غیر قبلیه. عرفان نظری یک جهان بینی و جهان شناسی یک عارف. اما عارف، من حالا از نقطه نظر توصیفش میگم نه صحت و سقمش، بعدا ادله ای هم دارن اینا، میگن عارف اینطور میبینه که خداوند متعال عالم خلقت رو برای انسان خلق کرده و ما من شیء در این عالم به این برمته ها الا اینکه این دخالتی در استکمال انسان و اینها داره، و اونجا که استکمال تو استکمال انسان دخالت نداره، اصلا مشهود این نیست و کاری بهش نداره و نیست و چی و چی. بعد از این منظر اون میگه که عارف ما رعا شیئن الا و فیه خصوصیتو موجبتو للاستکمال و چی و چی. از این منظر عرفان نظری یک جهان شناسیه، کشدارم هست، یعنی الله تبارک اسمه و جمیع اسماء و صفات و افعال او و فعل او که عالم خلقت و همه اینها، اما با چه لونی این تفسیر انفسی میشه این عالم، این عالم تفسیر انفسی میشه، یعنی هر آن چه که در این عالم هست از آن جهت که فیه جهت و سعادت و موجب للاستکمال در انسان، بعد اینا از این منظر طبعا اینطور ادامه میدن، میگن که او که مثلا اومده گفته طبیعت کذا و طبیعت شذا، حرف کذا و قیافه این حرف دو چشم داره و قیافه، یا هرچی از اینایی که ما میبینیم عجیبن، یعنی غیر مفهومن یا غیر معقولن یا غیر معلومن، غیر استنادین برای ما، او چیزی تو این دیده که این تو اون جا و جای خاص و شرایط خاص مفیده، یه سودی برای این انسانه تو سیر مسیرش و رشدش، فیه نفعون. پس اگر در مورد افلاک و کواکب و حروف و عدد و نمیدونم چی و نمیدونم چی و طب و نمیدونم هر چی داره ملائکه و نمیدونم جن و ما جن و چین و نمیدونم هر چی داره میگه، او داره همه اینها رو با یک مخرج مشترک میگه، میگه اینها جزئیات این عالمن که توی جایی خدمتی به انسان میکنن. بهش میگه آقا پس چرا تو مثلا این حیوانه رو توضیح ندادی؟ میگه خب حیوان ربطی نداره به استکمال انسان. من از این منظر میبینم. حالا آیا آقا سجاد حالا حرفش درست یا غلطه نمیدونم، یا چی کجا به درد میخوره کجا به درد نمیخوره، اما من اینطور نگاه میکنم به عالم. عالم و بعدم مبتکر عرفان نظر خود محی الدینه و همه اون چی که او گفته همش درسته. شطحیاتشون نمیگم، یعنی اون مطالب اون گزارهای که تو سیر برهانی ما قرار نمیگیره. اما کی نمیفهمه؟ تا کسی مناسبت با اینجور معارف نداشته باشه نمیفهمه. کسی که میخواد جهان شناسی داشته باشه اما پاشه کرده توی کفش که الا و لا بود علم و مصولیست و لا غیر، برهان است و لا غیر، و اصلا انگار که در عالم چیزی غیر از این نیست، او فقط از ای کل ای سیستم چیشو عشق میکنه باش. اونجایش که بگه الله تبارک اسمه کذا و اسماؤه و صفاته العلیا کذا و فعله کذا، عالم عقول و عالم مثال و عالم ماده و نهایتا فیض اقدس و مقدس و فیض منبسط و اسماء مستأثر و ایناش خوبه، اما دیگه بقیهش این منظر. این میگه بابا مگر همه استکمال همینه که فقط تو مدارک فکری و اصولی تو منعکس شده بزرگه با و لقائل ان یقول، که کل این 360 درجه ای که این شیخ رفته تو کتاب فتوحات جمعش کرده همش دخلی داره. باز میگم در مقام صحت یا بطلانش نیستم، در مقام توصیفشم میگم از یه منظری هم یه کسانی این چنین میبینن قصه رو. اینا کیان؟ باز با چه جور عباراتی میشه با اینا آشنا شد و نزدیک شد به این عده؟ اونهایی که مثلا کلید واژه، اونهایی که رو این کار میکنن که خدا سه تا انسان خلق کرده، انسان اصغر، انسان اکبر و انسان تدوینی. انسان تدوینیش قرآنه، اون یکی این انسانه، یکی هم عالم خلقته. بعد توصیف میکنن این را، یعنی همه چیز رو با انسان شرح میدن. میگه قرآن صورت تدوینی انسان کامله، انسان صورت انسانیشه، عالم صورت تکوینی انسانه. شروع میکنه اینا رو یک گفتن، این ادبیات و ما شابه هزار، یعنی بعضی وقت الفاظشون ایهام داره مثلا چیزهای مختلفی، این هم یک نگاه. و تو این نگاه باز مثلا اون کسانی که خیلی کثیرن ما اصرار میکنن که اگر نمیفهمیم انکار نکنیم، اگر نمیفهمیم انکار نکنیم، چون الان بین تقریر قبلی و این تقریر باز یه انکار و غیر انکاری وجود داره، یعنی او باز منکر غیر برهانه. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟
یکی
کسی هم میتونه منکر غیر برهانش باشه،
انکارش هم
مراتب پیدا. و بعد اونها که میگفتن این یک ذوقی میخواد، یک طبعی میخواد، یک مثلا اینجور تعابیر از این جلسه به مناسبت ذاتیه، به استعداد ربانی، به این راحتی، یا مثلا اون جملاتی که باز الان اینا رو میشه سرچ کرد در آورد مآخذش رو. بله مثلا اون تو این، یا مثلا خدمت شما عارضم اون حالا اون موضوعش باز فلسفی بود، بحث جبر و تفویض بود، اما تو همین خانواده است. بله تو این... یا مثلا رموز علمه، یا مثلا اونهایی که اینجور تعبیر میکنه اون معروف دیگه، میگه که هر چه که میگه که گفت اون حکیم متعلق، گفت که هر چه که شما در این عالم صورت عاریتی و مجازیشو یافتید در یکی از عوالم صورت حقیقیش موجوده. یا او گفت که هر چه که در کلام اینها از استعارات و مجازات دیدید یک معنای به ذات حقیقی داره که توی یکی از عوالم میبینیش. هیچ کدومشون صرفا یک اعتبار و مجاز محض نیستن. بله. یا مثلا اون عبارت مثلا علامه حسنزاده حفظه الله و ابقا، نگاه بکنید در این مجموعه آثارشون یک جمله نقل میکنه به نظرم میاد از میدونم از مرحوم آسد مهدی قاضی، پسر مرحوم آسد علی آقا که استاد علامه حسنزاده بوده، از مشایخش، یا مستقیم از محی الدین، یا که از عرفا قدیم، نمیدونه. حالا که او میگفت که به یه مناسبتی به یه دارم فکر میکنم یادم بیاد واژه، به یک مناسبتی در مورد مثلا در مورد حروف و اینها، بعد میگد که او میگفت که چی؟ تا صعود برزخی به اصول حروف نشود کذا. مثلا صعود برزخی اصول حروف، حرف خودش چیه که اصل داشته باشه؟ اینو بذارید که من اون جمله قبلی که گفتم هرچی که شما تو این عالم اعتبار و مجازشه میبینید توی یکی از عوالم، انگار اینا یه نگاهی دارن، انگار یه پیدا شد؟ با خودش دیگه نمیارم همینجا خودتون.
علوم اعداد و حروف و افاق و اینا رو زبر و بیانات، چون دیگر علوم معداتن تا صعود برزخی و عقلی و اصول
خود. از کی نقل میکنه اینو؟ نه این ریشه داره، الان بیشتر بگردم یقین دارم. آره. نه شک دارم چه یقین تو ذهنم تا حالا تجزم داشتم اینجوری و همه شک کردم، یادم نیست آخه، فاصله دارم، خیلی فاصله دارم. این یه تلقی دیگه ایه. این یه تلقی دیگه.
سخن در حروف،
شخصش، اگه شخصش پیدا کنید الان، اگر پیدا شد بگید خوب. پس اینم خودش میشه یه نگاهی آقا، این قصه ای که گفتم میشه یه نگاهی.
همه این مسائل
که طور میان تو ارفان علاما، بعد ظاهر کتبشون هم از مندگار خدا
نگران نیسته به تکمینه، این جورت خانم نداره، خانم نفسم میاد یاد نظری عملش رو جدا کنید.
حالا نظریه، اینا همش داشتیم نظری رو میگفتیم، هنوز من وارد عملی نگفتم، فرق نظری عملی نگفتم. من نه این که این جمله را کی گفته؟ نه جمله باید مال یک کسی باشه. حالا خب حالا حداقل خود ایشون که جزو اساطین علم دیگه، حالا خودش هم کافیه، خودش سنده. آره. اما پس یک نگاه این چیزی، من باز تأکید میکنم این نگاه غیر نگاه قبل شد، این نگاه غیر نگاه قبل شد. حالا این که مثلا امام به عرفان کدوم نگاه داشتنه بحث بشه، که مرحوم علامه طباطبایی به عرفان کدوم نگاه داشتن باید بحث بشه. آیا حالا الزامن حتی علی القراءه ثانیه هر اعتقادی که اونها دارن و اسمشو میذارن عرفان، نه قبل درست بودنش، عنایت کنید، خواهش میکنم با من باشید، یکم دقیقش میخوام بکنم قصه، هم میخوام دوباره چپ بشیم و پشت اون بیافتیم دوباره، چون رفتیم خیلی بالا. حالا حتی اون همه اون مطالبی که اونها میگن الزاماً اینها مطابق با واقعه، یا او اینطور یافته؟ ببینید این به این عبارتش حالا تو قسم شکل اول هم هست، شکل اوله، شکل اول تقریر، آیا اونها که میگن وحدت وجود وحدت شهوده یا وحدت وجوده؟ نبیند یا نباشد؟ که ما که تو دومیه، حالا همه اینها او اینطور دیده، یعنی الان ما باید بیایم بگیم مثلا بگیم که مثلا فلک زحل طبعش اینه، بابا ما طبع خودمون رو نشناختیم، فکر به حال طبع زحل و هرچی هم دارو بر اساس این طبع برامون گذاشتن این جواب نداد، من سردردم خوب نشدم، یعنی این دارو تفسنتی شد، خواهی این هم هرچی علمیات را در ریختیم تو شکممون هیچ اثریت توش نداره. مثلا این چه منظریه؟ یا شاید واقعا اگر کسی قدم توی راه معنویت مثل اینا بذاره بعد اینا روش اثر هم میکنه، که اگر رو ما اثر نمیکنه، بعد اینا از نقطه نظر استدلال باید توزین بشه، واقعا امکانش هست. مرحوم آقای طباطبایی علی‌الله مقامه میگه که این چیزایی که اینها توی تفسیر المیزان میگه، میگه این چیزایی که اینها گفتن مثلا این طوری این کارو کنه این کارو کنه، اسم یه ملکی ازش تولید میشه، بعد این ملک ملک حاکمه بر این شیء و این شیء میتونه زیر و زبر کنه، زبر و زیر کنه، بکشه تش زندش کنه، چی 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 چی. بعد آقای طباطبایی میگه که لیس ببین ولا ببین، او چیزیش که برای ما ثابته تأثیر یقینه، باید بگیم اینها یه سری الفاظن که این آدم به خاطر فضای علمیش معداتی هم که اینه به یقین میرسونه، تلقینه. میگه و من هاذ الباب التنویم المغناطیسی، حتی عطفش میکنه به او. آه یعنی الزامه اینا سجاد از چه نقطه نظری گفتم؟ مطابق با واقعا، یعنی ای چون یقین داره که من کوکب نمیدونم چی چی یکی. آقا احترام بهش میذارم و الا میگیم گور بابا یه کوکب و ما ادراک مل کوکب، ولش کن آقا، ما یه میگیم یا وجیهنا عند الله اشفع لنا عند الله، اثر کوکب و ابو کوکب هم پاش در میاد، حاصل میشه دیگه، نیازی نیست کسی تو این حواشی بیفته. این یه نگاه ها، یعنی همین الان مدافع داره یه کسی الان مثلا از شایدان علامه، بعضی ها میگن علامه اصلا اینا رو قبول نداشت، حالا من نمیبرم تو نقل، میگم المیزان، عبارت صریح المیزان که آقای طباطبایی علی‌الله مقامه میفهمن این جزء معدات برای که این به یقین برسه، به باور برسه. بله نه نمیگه غلط، آقای طباطبایی تو مقدمه المیزان نمیگه غلطه، هیچ کدوم از کتابای تعویلات رو رد نمیکنه آقای طباطبایی، میگه اما اینکه ما بگیم ظاهر آیه اینا رو قبول نداریم، ارزش نسبی قائله برای اینا، ارزش نسبی بعدا ممکنه من بگم میشه ارزش عملی و سلوکی، نه ارزش واقعی و انکشافی. الان من داشتم از نقطه نظر ارزش انکشافیش میگفتم، مرحوم علامه اینطور میگه. آره
یعنی ارزش تو سلوک، ارزش
میخوام حالا سجاد، حالا مشتبه جان برگردم به این طرف قصه، برگردم به این طرف قصه، یه دقیقه اینو تطبیق کنم تمام بشه وقتمون گذشت. در نگاه اون کسی که مثل نگاه اوله و مدل اول تفسیر از عرفان که یه جهان شناسیه، میگه ما باید ببینیم عارف جهان رو اینطور شناخته، ببین او آنالیز کرده یه بخشی از اون موسوعه کلان رو انتخاب کرده که در مورد عوالم و خداوند متعال و انسان و اینا بوده، بعد میگه تازه حالا باید ببینیم از نقطه نظر کدام برهان مطابق با واقعی اثبات میشه، آیا این الزام این ارزش روانشناسانه داره یا ارزش هستی شناسانه، این رو تو اون نقطه نظر اولم میگیم، همون دعوای معروف وحدت شهود و وحدت وجود. یه از این ور، حالا این ور قصه، حالا این ور قصه، اینایی هم که با این نگاه اعم نگاه میکنه میگن عارف که اومده اینا رو تفسیر کرده و دیده و یافته و رأس المال این کتاب از مشاهداتشه و ما هم منکر این معانی نیستیم، اما الزام نداریم که اینا مطابقت با واقع داشته باشه. اینها ممکنه یافت‌های این آدم باشه. چون حالا یافت‌های این آدم دخیل در استکمال این چنین راهیه. ببینید اگر اینطور گفتیم عرفان ارزش نفسانی داره نه ارزش واقعی. حواستونه بدید ها، ببینید این لوازم داره. یعنی فردا اگر اومدیم گفتیم که عارف میگه که کلما رأیتم فی العوالم دانیه کذا و کذا و کذا، نه که میخواد بگه واقعا کذا و کذا و کذا، میخواد بگه تو بنات بذار کذا و کذا و کذا. یعنی این میشه میره تو اون وادی، دارم میگم آخرش میرسونه. یعنی اگر قرآن به ما گفته است، حالا قرآن بذار میگه اگه عارف به ما گفته است که تو خونت بشین و از رزاق الکل طلب و رزق بکن و تلاش نکن، نه یعنی واقعا اسباب و مسبباتی نیست و رزق دست اوه، نه تو صلاحت نیست اسباب و مسببات ببینیم. این ثمره حرف این میشه. حالا اون عرض بحث صحت و سقمه، فعلا دارم توصیف میکنم، میگم اگر ما اینطور ببینیم لازمش این نه نه نه، حالا اون رو بحث میکنم جدا. یعنی
لازمش میشه که این
حالا اون اشتراک مکلفی در سعادت و شقاوت ممکنه بیاد بگیم برای همه همینطور باشه، یا بگیم مثلا میدونم، میگم حالا ممکنه بتونیم درستش کنیم برای همه. یعنی اون حد وسط توسعه و تعمیم و تزیقش حد وسط دیگه ای میخواد، حتی ای در نمیاد الزامن. بله 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 بله, بله. میشه میشه میشه. اما اگر ما گفتیم ارزش واقعی نداره، این میشه ها که گفتم الان شواهدی تو عبارات مرحوم علامه برای این مطلب وجود داره.
یعنی از اون روششون بودن دیگه باید بیم پایین اون جهانش.
بله که ما که یه عده در مورد وجود همینه میگم، در مورد وجود مثلا علاءالدوله سمنانی مصره که وحدت شهود نه وحدت وجود، تکفیر میکنه محی الدین عربی رو که خودش از مشایخ ها علاءالدوله سمنانی بود، اما تکفیر قطعی میکنه محی الدین رو، میگه چون وجود گفته، وجود غلطه، شهود بله. بعد آی جوادی مصره که نقلم وحدت وجود گفته و علاءالدوله نقل رو نفهمیده. من وقتمون گذشت، میذاریم جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.